أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در بیان مبنا و فرق میان نسبت ناقصه در مثل جمله توصیفیه، وصفیه و امثال اینها و نسبت تامه است. عرض کردیم که مرحوم محقق عراقی که شاید بیش از دیگران وارد این جهت بحث ما شدند، چون متوجه شدن که میبایستی میان این دو جمله و این دو هیئت فرقی را تصویر کنند که بر اساس اون فرق معنای هیئت ها و جمله های ناقصه با معنای موضوع له هیئت ها و جمله های تامه فرق کنند. این که بگیم هر دو برای نسبت وضع شده است و معنای نسبی و معنای حرفی کافی نیست، چون این نکته رو نمیتواند تفسیر کند برای ما. ایشون عرض کردیم مطلبی رو دارد، فرمود برای این که این مطلب رو دیروز عرض کردیم در سه بخش. یه بخش این بود که نسبت ناقصه و جمله ناقصه برای وقوع نسبت به نسبتی که یا اخذ به ذهن مفروغا عنه وضع شده، اما نسبت تامه برای ایقاع نسبت وضع شده است. وقوع هم فرع ایقاع است. یه نکته است که ایشون گفته است. یه بخش دیگر هم بحث بود که تو فرمود برای این که یه فرق دیگری هم که متفرع از هم فرق اول است در حقیقت، اون این که جمله تامه ناظر به عالم وجود است، عالم تحقق است، به خلاف جمله ناقصه ناظر به عالم ذات و مفهوم مفاهیم است و لذا متصل به وجود و عدم می شه. مانند همه ذوات که مفاهیمی که با خط ماهیاتی که با خط نظر از وجود لحاظ میشن در ذهن به خلاف نسبت عامه. این هم یه نکته بود. توی دیگری که بازشون اشاره داشتن بحث بخش سوم، ثمره‌ای که از این میخواستن بگیرن که اگر در جایی موضوع حکم قیدی داشت، این قید اگر به نحو نسبت ناقصه شد و همون ذات موضوع رو مقید میکند به اون قید در عالم مفاهیم و ذاتیات و موضوع عبارت از ذات اون چیه است، ماهیت اون چیه است، اهم از این که موجود باشد یا نباشد، وقت میشه اون استصحاب عدم ازلی، بنابراین که استصحاب در عدم ازلی جاری است، جاری کرد در اینجور موارد، مثال المرأت القرشیه را که دیروز عرض کرد. اما اگر نه قید به نحو جمله تامه شد، گفتیم المرأت اذا کانت قرشیتن الماء اذا بلغ قرن لا ینجسه شیء و امثال اینها، چون این جمله تامه ناظر به مرحله تحقق و ایقاع و وقوع و وجود شیء هست، محکیش عالم وجوده نه عالم ماهیات، موضوعی که مقید به این قید می شود هم موضوع موجوده نه ذات ماهیات، ولذا اون قضیه عدمه ازلی که محصله سالبه است اون موضوعش ذاته نه موضوع نه به قید وجود. با اینکه موضوع قضیه متیقنه ما که اثر برش واره موضوع موجوده، دیگه حالت سالقه این قرار نمیگیره، استصحاب عدم ازلی جاری نیست. این هم یه اثری است که ایشون بار کرده برد. هر سه بخش فرمان شده ایشون به این شکلی واسه گفته شده قابل نه قبول و نه حل میکنه مشکل ره. اما بخش اول که بحث فرق گذاشتن میان جمله ناقصه و جمله تامه از جهت اینکه اون درش وقوع نسبت اخذ شده، این ایحاء نسبت. خب ما میپرسید مقصود از وقوع ایحاء چیه که شما اینجا این رو فارق قرار دادید میان دو نسبت ناقصه و تام؟ مفهوم وقوع و مفهوم ایحاء که قطعا مقصود نیست، این مفاهیم خارج از معانی هیئت ها هستند، مفاهیم اسمی هستند، وجدانن مشخص عقص نشده است و عقصش هم اثری ندارد، فرق خاصی نمیشه. واقع وقوع را حقیقت وقوع، وقوع بالحمل شایع و وقوع بالحمل اولی اگر مقصود شما باشه، مقصود شما وقوع نسبت در خارج اگر بخواد باشه، این هم که خیلی بعید مقصود ایشون باشه وقوع نسبت در خارج و لا وقوع نسبت، چه ایقاع بگیم، چه وقوع بگیم، چه وجود بگیم، چه ایجاد بگیم، که ایقاع و وقوع مثل ایجاد و وجود، وجود خارجی خودشون هم قبول دارم که در معانی عکس نشده است، معانی برای الفاظ در ذات معانی وضع شده است با قطع نظر از وجودشون چه در خارج و چه در ذهن. به احتمال قوی نظر ایشان به عالم خود ذهن است نه عالم خارج، مقصودشون اینه که به احتمال قوی در عالم تصور و لحاظ نسبت، یک وقت این نسبت به نحو مفروغون ان تصور می شود نسبت ناقصه، یک وقت این نسبت در عالم ذهن به نحو غیر مفروغون ان، به نحو ایقاع این نسبت تصور و لحاظ می شود، میشه نسبت تامه، که اون نظر به عالم ذهنه و وجود ذهنی است، که این نسبت را در ذهن ما در جمله ناقصه به نحو مفروغون ان نگاهش میکنیم، مثلا به نحو وقوعی نگاهش و لحاظش میکنیم میشه نسبت ناقصه، یه وقت به نحو ایقاعی لحاظش میکنیم میشه نسبت تامه، که خب این معنا که ایشون آمده عالم ذهن را دو شکل لحاظ درش درست کرده، اصل این مطلب مطلب درستی است، ولی بالاخره نکته بیان نشده این معنا که خب این نسبت در عالم لحاظ به عالم تصوره، تا خود متصور فرق نکنه در این دو نسبت، بالاخره تصور وقت واقع شد در ذهن، آمد در ذهن این تصور، تصور نسبت، نسبت بین زید و خائن، این تصور وقتی در ذهن موجود شد، وجود تصوری ملحوظ شد به لحاظ تصوری، لابد این لحاظ تصوری عالم ذهن عالم تصورات و وجودات تصوری، این لحاظی که شده است وقتی نسبت لحاظ شد دیگه وجودش و ایجادش و وقوعش و وقوع تو ذهنش و ایقاع در ذهن عبارت اخرى از وجود و ایجاد در ذهن میشه، که نه وجودش و نه ایجادش هیچ کدوم نمیتونه عکس بشه در معنا. چون گفتیم قبلا وجود و ایجاد چه ذهنی چه خارجی قابل عکس در معانی نیست، ذات معنا، ذات متصور، ذات اون نسبتی که تصور شده است که ملحوظ به لحاظ ذهنی است، او همیشه معناست، مخصوصا طبق مبنای ایشون که ایشون هم با طبق مشهور مدلول موضوع اون له وضعی رو تصوری میدونن نه تصدیقی. پس بنابراین این که گفتن این درش ایقاع و درش وقوع در عالم ذهن، یعنی ایجاد تصور و وجود تصور کرده هم یه چیز هست، چون ایجاد و وجود، ایقاع و وقوع یک چیز هست، مگر برگرده این وقوع و ایقاع به خصوصیتی در خود متصور که نسبت تصوری است، اون نسبتی را که بین زید و قائم عالم تصور میکنیم، اون دو تا نسبت باشه، یه نسبت ناقصه اون یه شکلیه نسبتی است، یه نسبت تام و یه نسبت تصوری دیگری باشه، یعنی متصوراشون باید دو تا باشن، اگر متصور یکی شد دیگه وقتی موجود شد نه وجود ذهنیش میتونه عکس کنه نه ایجاد ذهنیش، هیچ کدوم میشه در معنای موضوع نمیتونه عکس کنه، موجود به این ایجاد وجود هم که یه چیزه، شما بیانی نداشتید که بگید موجود اونجا یه موجوده یه ذات متصور نسبت، اینجا یه ذات نسبت دیگری است، پس تا ما فرق میان این دو نسبت را در خود ذات نسبت نبینیم که بشه دو نوع نسبت در عالم تصور، دو نوع متصور، تا دو تا لحاظ و دو تا ملحوظ ذهنی پیدا نکنیم برای نسبت جمله تامه و جمله ناقصه، اخذ وقوع، ایقاع، مفهوم وقوع، واقع وقوع، وقوع در خارج، وقوع در ذهن، ایجاد وجود ذهنی یا وجود موجود ذهنی، هیچ کدوم از این خصوصیات راهگشا نیست، حل نمیکنه مشکل را وقتی که نسبت یه نسبت باشه. چون اولا نه وجود خارجی مأخوذه، نه مفهوم وقوع مأخوذه، نه مفهوم ایقاع افسر در این الفاظ هیئا، نه واقع وجود خارجی میتونه اخذ بشه، نه واقع وجود و ایقاع و ایجاد ذهنی میتونه اخذ بشه. هیچ کدوم از این خصوصیات نه قابل اخذه در معانی هیئات تامه و ناقصه، نه اگر اخذ کنیم فرقی قائل میشه، حاصل میشه. مفهوم وقوع رو هم اخذ کنیم، میگیم وجود و نسبه، وقت وجود و نسبه که عوض نمیشه، نسبه تامه نمیشه با اضافه مفهوم وجود و یا مفهوم وقوع یا ایقاع. بنابراین آقایون نزدیک شدن به اون نقطه‌ای که میباستی فرق میان این جمله تامه و ناقصه رو مشخص کنه، ولی بالاخره سر رو چیزیشو نتونستن بیان کنن که این نسبت با اون نسبت چه فرقی داره. هر دو نسبت اتحادیه است، هر دو نسبت هوهویه است به تقدیر بعضی از بزرگان، هر دو نسبت حملیه است، نسبت ثبوتیه است، زیدون القائم و زیدون قائمون. چطور شده این نسبت شده نسبت تامه، اون نسبت شده نسبت ناقصه؟ اخذ مفاهیم وقوع و ایقاع ثبوت و امثال اینا در خارج، اینا به تمام درست نیست، نه درسته نه راه گشاست برای ما، نه مفیده. بنابراین این تا اینجا این بیان ها اون نکته اصلی مسئله رو بیان نمی کنه. بخش دوم فرمایش ایشون هم باز که گفتن محکی جمله تامه عالم وجود خارجی، محکی جمله نسبت ناقصه محکیش عالم مفاهیم و ذوات و ماهیات با قطع نظر از وجود، ولی جا وجود و عدم بر اون نسبت ناقصه داخل میشه و نسبت تامه داخل میشه. این مطلب هم قابل قبول نیست، چون نسبت تامه برش وجود و عدم داخل میشه، نفی و اثبات داخل میشه، یعنی نفی وجودش میشه. لیس زیدون قائمه، ما قام زیدون، نفی میشه. فقط خب نفی هم اینجا چون این نسبت نفیش هم میشه نفیه به نحو معنای حرفی، یعنی ما که حرف خودش لیسه که از ادوات و ابزار این داخل میشه این نسبت، چون نسبت باز همین هم نیاز به تحلیل داره که اینا نگفتن چرا اینجا با معنای حرفی همیشه نفی و اثبات میشه به خلاف نسبت ناقصه و قابل نفی و اثبات با معنای اسمی هم هست. میگیم مثلا زیدون العالم موجود، اون الرجل الشریف موجود، اون یا معدوم، اونجا با معدوم و موجود که اسم هست میتونیم بس برای نسبت جمله مفاد جمله محکی جمله ناقصه قرار بدیم، ولی اینجا وقتی میخوایم بگیم زیدون قائمون لیس به موجود میباشتی معنای حرفی به کار بگیریم، بگیم لیس زیدون قائمون، بگیم ما قام زیدون، جوری کنیم با ما لیسه میتونیم نفی کنیم، ولی این هم مثل اون نفی و اثبات برش آرز میشه. فقط نفی و اثبات، این نفی و اثبات معنای حرفی است، در نسبت ناقص نفی و اثبات معنای اسمی هم درش میاد، یعنی وجود مفهوم وجود عدم که مفهوم اسمی هم قابل حمله برون از هم، بگیم زیدون القائم موجود و زیدون العالم معدوم و الرجل الشریف موجود و، ولی نمیتونیم این موجودون که وصف اسمی است به نحو اسم آمده، مفهوم اسمی است موجود و معدوم، این قرار بدیم برای نسبت تامه مگر با معنای حرفی نفی و اثبات، ما لیسه و امثال اینا. نه باز نه نه، ممکنه رجل موجود باشه، رجل مرکب رو میگیم موجود نیست، اینجوری نیست. اگر زید اگر رجل موجود باشه ولی شریف نباشه، مثلا الرجل الشریف معدومه، چون که رجلش هست، نه اونجا هم برای مرکب، همین وقتی همونجا وقتی نفی میکنیم مرکب رو نفی میکنیم، معدوم مرکب رو موصوف میکنیم به معدوم، موصوف میکنیم به موجودون، یعنی همون نسبتش رو در حقیقت نسبت رو هم ضمن نسبتش رو هم ضمن نفی و اثبات قرار میدیم قطعا اینجور. چرا؟ حالا که قرار گرفته دیگه به دلیل اینکه این مرکب رو اولی در اینجا وقتی میخوایم مرکب رو قرار بدیم در جمله تامه نمیتونیم وصف معدوم و موجود رو برش بیاریم باید بعد برای هم معنی حرفی بیاریم. اینجا نمیتونیم بگیم زیدون عالمون موجودون این غلط از نظر ادبی، یا زیدون عالمون معدومون باید بگید لیس زیدون عالمن بگید خیلی خوب همین که پس بنابراین اینجا پس فرق نمی کنه اونجا هم نفی نسبت می کنیم اونجا هم بخواییم بگیم این این صفت و موصوف با هم نیستن یعنی این مرکب از این صفت موصوف هر دو نسبت خیلی خوب دیگه فرق نمی کنه وقتی منشون هر دو نسبت باشن هر دو نسبت اتحادیه باشن اونجا هم نفی می کنیم وجود اون نسبت مرکب را که منتسبه اینم اینجا هم همین نفی می کنیم بگیم زیدون عالم زیدون عالمون میخوایم بگیم لیس زیدون عالم نه اینکه زید موجود نیست نمیکنه باشه این مرکبه نیستش یعنی اینکه زید باشه عالم هم باشه اینه نفی میکنیم اما هر کدوم به تمامی ممکنه باشه این اونجا وقتی میگیم الرجل الشریف معدومون یعنی با هم نیستن ولی هر کدومشون تنها میتونن باشن فرق نمیکنه از نظر محکی خارجیش ولی خب اینجا معنای اسمی برش وارد بشه وصف برش قرار میگیره ولی اونجا معنای اسمی وصف برش قرار نمیگیره همیشه با معنای با ادوات حروف واسه نفی و اثبات شده پس اصل وجود عدم در نسب تامه هم عارض میشه ولی با به نحو معانی حرفی حالا چرا به نحو معنی حرفی نه به نحو معنای اسمی خود همین هم باز برمیگرده این که این نسبت غیر از اون نسبت ذات این نسبت با ذات اون نسبت فرق میکنه نه به لحاظ اخذ مفهوم وقوع و ایقاع و این حرفایی که زده شده یا زده میشه بنابراین بحث دوم ایشون هم تمام نیست و اینکه گفتن محکیش وجوده این یعنی چه؟ اگر مقصود اینه که یعنی وجود اخذ شده در معنا اینکه حلفه اینکه معانی ما درش نه وجود خارجی نه وجود ذهنی اخذ نشده اگر وجود اخذ بشه اگر در مواردی که وجود نباشه قضایی کاذبه دیگه لفظ بی معناست من که با معناست استعمال شده قضیه کاذبه هم قضیه استعمالیت و دلالت لفظیش تمامه این که مقصود نیست مفهوم وجود اگه بخواد اخذ کنه باز مفهوم به وجود که مفهوم انتزاعی است از این هیئات استفاده نمیشه مفهوم اسمی است استفاده هم بشه اخذش در یه نسبت نسبت رو تامه نمی کنه نسبت ناقصه هم میتونیم مفهوم وجود روش اضافه کنیم بگیم وجود و زیدن عالم اگه میشه تامه وجود و رجل شریف نمیشه تامه هم ناقص است بنابراین این بخش دوم فرمایششون هم باز ولی خب ایشون نزدیک شدن به اینکه بالاخره این فرق رو در عالم ذهن بین دو نسبت تا اینجا آمدن جلو گفتن فرق میان این دو جمله ناقصه و تامه در خود عالم ذهنه مربوط به عالم خارج نیست اینقدر هست پس بین این دو تا نسبت دو تا معنای هیئوی معنای نسبی یکی رو بگیم جمله ناقصه یکی رو بگیم توصیفیه یکی رو بگیم جمله تامه یا جمله خبریه بین این دوتا در عالم ذهن یک فرقی هست ولی حالا اون فرق چیه؟ تعبیرات ایقاع و وقوع و محکیش وجود و محکیش مثل عالم مفاهیم و زوات این حرفا در دل دوا نمی کنه و تا مشخص نشه تو اون نسبته چه خصوصیتی داره که این خصوصیت در اون نسبت توصیفیه نیست با اینکه محکیشون یک چیزه در خارج هر دو صدق میکنن در اون زیدی که عالم شده چه خصوصیتی در این دو نسبت ذهنی هست که این یکی اینجوری شد تام دسته و سکوت علیه اون یکی شد ناقص که اون نکته اصلی به اصطلاح تمامیت و نقصان نسبت هاست اون بایستی بیان میکرد که خب بیان نشده اون بحث بخش سوم فرمایش ایشون هم اونم قابل نقده شما فرمایید ببینید حالا که محکی جمله تامه مثلا عالم وجوده پس اگر جمله تامه قید قرار گرفت جزء الموضوع یک موضوع حکمی قرار گرفت مثلا گفته شد المرأه اذا کانت قرشیتن نگفت گفته نشد المرأه القرشیه به نحو نسبت ناقصه و جمله ناقصه بلکه به نحو جمله تامه قید قرار گرفت المرأه اذا کانت قرشیه فکذا اینجا استصحاب عدم ازلی جاری نخواهد شد چون گفتیم که در همون فرق قبلی بخش دوم گفتیم که این جمله خبریه محکیش عالم وجوده، وقتی محکیش عالم وجود شد پس موضوع را که مقید کردیم به قیدی که از عالم وجوده، موضوع هم میشه موضوع موجود در طول وجود، نه ذات موضوع. ذات موضوع و ماهیت اون موضوع موضوع نیست، چون این صفت مرحله وجوده که معناش اینه که موضوع و موصوف هم پس مقید است الموصوف الموجود. گنا گفته المرأة الموجوده و قید وجود که این جمله تامه خبریه برایش بتونه صدق کنه، چون اگر موجود نباشه کانت خورشیه معنی نداره. ثبوت شیء این نشه فرع ثبوت المثبت له، اونجوری در منطق باز موجود باشه تا یک نسبتی که محکیش عالم وجوده بتونه برایش صدق کنه. پس کنه المرأة المقیده در این که موجوده، این موضوع حکمه. استصحاب عدم ازلی قضیه سالبه محصره گرچه صادقه ولی موضوعش اونجا ذات المرأة است نه المرأة الموجوده. لیست المرأة قرشیه قبل از وجودها صادقه سالبه انتفاع موضوع، ولی اونجا موضوع در سالبه انتفاع موضوع، موضوع ماهیته نه وجود، چون وجود نمیتونه موضوع سالبه محصره قبل از موضوع سالبه انتفاع موضوع باشه. قبل از موجود، وجود در انتفاع موضوع یعنی موجود نیست موضوع. پس صدق سالبه محصله در موارد سالبه انتفاع موضوع در صورتی درسته که موضوع ذات و ماهیت باشه نه ماهیت موجود. بنابراین اون قضیه متعقنه ما که سالبه محصله از غیر از موضوع حکمه، چون موضوع مقید شد به وجود، پس استصحاب جاری نیست. قضیه متعقنه غیر از قضیه مشکوک است استصحاب داره. این اثری رو که بار کردن اینم تمام نیست، زیرا اولا قضیه خبریه اینجور نیست که محکیش عالم وجود باشه، خیلی از قضایه خبری محکیش عالم ذات ذوات و ماهیات و نفس الامره. مثلا دیگه شریک الباری ممتنع اون قضیه خبریه، شریک الباری که موجود نیست در خارج. میگید الاربعت و زوجون، اربعت موجوده رو که نمیگید زوجون، ذات الاربعت و زوجون قضیه خبریه هست. میگید زیدان معدومون، زید موجود که نمیداره بشه معدوم، میگه زیدون معدومو ذات زید رو موضوع قرار داده، جمله خبری هم اخبار. پس اینکه جمله خبری محکیش عالم وجوده همیشه، این از کجا این همه جمله خبری بگم که محکیش عالم ذوات و نفس الامر و واهیات؟ اصل این مسئله تمام نیست که حالا اگر یه جایی قید یک حکمی به نحو قضیه خبری آمد، این قرینه است برای اینکه موضوع و معروض این قید و مقید به این قید ذات نیست بلکه ذات موجوده است، وجود خارجی در موضوع عکس شده. نه نیست. چرا خیلی جاها ممکنه این نکته استفاده بشه ولی ربطی به این بحث قضیه خبری و جمله ناقصه و جمله تامه نداره؟ خیلی جاها استظهار، این بحث استظهاریش دیگه، از دلیل استظهار میشه که در جایی مثلا اصلا موضوع حکم به نحو سالبه محصله نیست، به نحو قضیه موجبه معدوله است، این موضوع باز موجود باشه. این به اختلاف نکات استظهاری در هر موضوعات مرکبه ای باشید دقت بشه ببینید دلیلش، وقتی حکمی رو بار کرده بر یک موضوع مرکبی از موضوع و قید، قید و مقید، یه موضوع یه موصوف و صفت، این صفت رو چگونه عکس کرده نفیان و اثباتن؟ اگر یه جایی عدم قرشیت موضوع مثلا حیض الی 50 شد، اینه به نحو موجب معدوله عکس کرده، به نحو سالب محصله عکس کرده. اینا دیگه نکات استظهاری اثباتی است، چه جمله قیود به نحو جمله ناقصه عکس بشه، چه قیود به نحو جمله تامه عکس بشه، این نکات استظهاری فرق میکنه حسب استظهاری که از هر حکم بار شده، حکم شرعی بار شده برای موضوع مرکب بر موضوعات مرکبه، تو باشه هر جا حساب اونجا رو بکنیم ببینیم ظاهر اون دلیل. وقتی میگه المرأت و ادا کانت قرشیه فتحیز و الى مثلا 60 و ادا لم تکن قرشیه فالى 50، این لم تکن قرشیه رو چجوری عکس کرده؟ به نحو موجب معدوله، پس استصحاب عدم ازلی جاری نیست، اون سالبه محصله است، موضوع حکم موجب معدوله، او اثبات ایره نمی کنه. اگر نه به نحو ام از این اخذ شده به نحو سالب محصله اخذ شده اذا لم تكن المرأة قرشیتا فتحیز الى مثلا 50 اینجوری اخذ شده اینجوری استفاده بشه استدلال بشه از دلیل سالب محصله حالت سابقه داره قبل از تحقق موضوع اصحاب عدم ازلی جاری است اون موضوع حکم اینه این نکات مربوط به مسائل اثباتی است دیگه نکات اثباتی هر نوع حکمی و موضوعات مرکبه در دلیل هر حکمی که بار میشه بر موضوعات مرکبه ربطی به این نکته جمله ناقصه و تامه پس نداره بنابراین هر مطلب ایشون با اینکه ایشون نزدیک شده به بیان اون نکته اصلی تا آمده فرق این دو نسبت رو در عالم ذهن قرار داده نه در عالم خارج برخلاف مثل مرحوم آقای خویی و دیگران که خیال کردن مقصود از نسبت نسبت خارجی است اون اشکالات رو کلم مطالب رو گفتن ایشون به این مقدار نزدیک شده به مسئله ولی باز نقطه اصلی رو فرمایش ایشون در بر نداره که ببینیم چه فرقی بین این دو نسبت هست در عالم خود تصور و ذات نسبت در نسبتی که در لحاظ ذهنی ما به تصور کشیده میشه به وسیله لفظ این رو بیان نکردم که این بحث آینده است.